با بهره گیری از زبان فارسی به شدت فاخر می‌کنید. ایشون مرد دوره اواخر دوره تیموریان و البته عمرش به صفویه نمی‌خوره، ولی به لحاظ تداول این متن بیشتر در دوره صفویه اقبال خیلی ویژه ایجاد کرد، از شعرهای خوب، از متن خوب. حالا شما کتاب در اختیارتون هست، واقعا هر جایی از کتاب رو باز میکنید، از فجع کلام، از ایهام کلام، از یعنی آرایه های ادبی خیلی خوبی رو استفاده کرد. به خاطر همینم بر جانها نشست.
آقای محمد حقی عزیز، چون الان داریم در مورد سبک کتاب و شیوه نگارش و به ویژه زبان سخن میگیم و به خاطر اینکه یه شکلی از خود کتاب رو ارائه کنیم، اگر موافق باشید ما الان بخشی از کتاب رو بشنویم، بازگردیم ادامه ماجرای گفتگو رو پی بگیریم که زیاد در خلأ سخن نگفته باشیم. موافقین؟ سپاسگزارم، با ما همراه باشید. بخشی از کتاب روزه به سعی و پژوهش محمد حقی رو گوش کنید. در واقع دیدم که دریایی از خون در این صحرا بود و حسین من در آن دریا افتاد، دست و پا میزد و فریاد میکرد و هیچ کس به فریاد او نمیرسید. آنگه رو به من کرد و گفت: یا ابا عبدالله، تو را در این صحرا واقعی حائل دست خواهد داد، چه خواهی کرد؟ گفتم صبر کنم و جز صبر و شکیبایی چه چاره دارم؟ امیر گفت: همچنین کن که مزد صبر کنندگان در شمار نمی آید. کوتاهی از کتاب روزه به سعی و پژوهش محمد حقی رو برای شما اجرا کردیم که موضوع زبان و بافتار متن به سمع و نظر شما بیشتر برسه، حال که داریم در مورد زبان هم اتفاقا گفتگو میکنیم. پاسخ پرسش در کلام میهمان ارجمندمون بود، یعنی اگه با دقت به این گفتگو گوش کنید پاسخ ارائه شد، حالا هرچند هم ناخودآگاه و اتفاقا خیلی هم خوب. با ما همراه هستید جناب آقای حقی؟ آقای حقی من رو میشنوید؟
بله بله،
درود بر شما، سپاسگزارم. یه شاعرانگی به نظر من در زبان وجود داره و یه موسیقی، حالا من اسمشو میذارم موسیقی کلماتی، که در بافتار زبان فارسی اصلا هست. این عمدیست این شکل از زبان رو اختیار کردن؟
بله قطعا همینطوره. یعنی ببینید مولا حسین در دوره خودش زبانش زبان سرمشق،
یعنی چی؟
یعنی
الگو می شده.
بله بله، یعنی مثلا مثل چیزه میگه برو سبک جلال بنویس. خب
می فهمم چی
میگه. میره شروع میکنه انقدر آثار جلال رو نوشتن، بعد شروع میکنه شبیه جلال نوشتن و امثال اینها، که آروم آروم مالا خودش به یک فرم خودش برسه. زبانی که مولا حسین واعظ در کتاب هاشش انقدر ترازگو بود و انقدر عیار داشت شده بود زبان سرمشق، یعنی دیگران بر اساس اون مشق ادبیات میکردن.
صداتون رو گم کردم.
الان داریم؟
بله الان داریم. خب
آره، یعنی میگم این استفاده از این اصطلاح هم سبک، و البته به اینم توجه کنیم که اساسا زبان اون زمان هم همین بوده، یعنی مردم هم همینجوری صحبت میکردن. و یعنی شما مثلا بسیاری از آثار رو که نمیشه ببینید، من الان بخوام چیز کنم، تو شبیه سازی کنم، الان کتابای تاریخی که الان نوشته میشه
خب
یه جوری میشن که مردم بفهمن دیگه، درسته؟
بله.
خب اون زمان اینقدر زبانشون عیار و تراز بوده، ملا حسین اومده مثل همون زبان اون زمانه کتابشو نوشته.
آخه یکی از مواردی که مثلا تو زبان دوره تیموری تا پیش از مثلا روزگار بازگشت ادبی در دوره مثلا بعدتر وجود داره اینه که زبان اونقدر با زبان مردم عادی فاصله داره و فاخره یه سری مثلا عربی معابی ها توش وجود داره که به نظر میرسه مثلا زبان یه خورده زبان درباریه،
یعنی دیوانی شده.
درود بر شما، خیلی دقیق تر شما گفتید. ولی الان که من کتاب شما پیش روم هست، به نظرم میرسه که یک شاعرانگی و موسیقی درونزادی توی متن وجود داره که حالا شاید هم زبان شماست که حالا میفرمایید زبان من هم به هر حال تحت تاثیر متن اصلی به این شکل در آمده.
بله
که این زیباست.
آره
بسیار خوب.
یعنی شما من بخوام شیشون بگیم، چون زب اصل کتاب که ماره ملا حسین باعثه
بله دیگه،
ما انجام دادیم که کتاب، حالا نمیدونم سوال شما باشی یا نه، ملا حسین خیلی تحت تاثیر مثنویه، اون لب لبابش هم نمیدونم مستحضر
بله بله اصاره مثنوی معنوی رو در قالب لب لباب مثنوی
معنوی، اون لب لباب هم خب مولوی هم چه برای قرن هفته، یعنی اون زمان پیرایه زبان فارسی، یعنی ما دیگه به نظرم تو زبان فارسی بهتر از قرن هفت نداریم
بله،
یعنی شاعران مهم ما و اینها نظام اصلا ملا حسین توی اون سبکه، یعنی اون عربی شدن زبان و اصطلاحاً کارهایی که با مصدر میکردن، یه سه حرفی رو برمیداشتن هی ابواب مختلف و اوزان مختلفی میبردن، به شدت پرهیز داره از این ماجرا
و
اساسا تلاش میکنه که اون بر اساس مدل، یعنی من بخوام چیز کنم ادواری ببینمش، غلبه زبانی در زمان تیموریان واقعا غلبه عربی است در فارسی.
خب
ولی به نظرم ملا حسین بهرش از قرن هفت خیلی بیشتر از زمانیست که داره زندگی میکنه.
میفهمم چه میگی. بسیار خوب، ما یه فرصتی بگیریم بازگردیم گفتگون رو ادامه بدیم. باشه قربان،
در خدمت.
بسیار عالی.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشوبا
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
حسین علیه السلام شورید، ولی این کار او برای علاقه به شورش نبود. او جنگید و کشت، اما به دلیل علاقه به قتل و خونریزی نبود، تنها برای پاسداری از اسلام بود.
سپاسگزارم که با ما هستید. این دم 128 دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه سفر شهادت هستید. در این برنامه در مورد کتاب روزه با شما صحبت میکنیم. با نویسنده این کتاب هم در حال گفتگوییم از طریق تلفن. کارشناس برنامه خانم آزاد در استودیو هستن. پرسش برنامه رو برای شما میخوانم. از شما پرسیدیم کتاب روزه برگرفته از متن کدام یکی از منابع تاریخی است؟ 1 نفس المحموم، 2 لهوف و 3 روزة الشهدا. پاسخ رو چندین مرتبه کارشناس برنامه ارائه کردن برای شما، یعنی اگر با گوش و هوش بسیار برنامه رو بشنوید حتما پاسخ رو دریافتید. سری هم به پیامک ها بزنیم، نام چند تن رو که با هم همراه هستن بخوانیم و به ادامه گفتگو برسیم. نسرین پاک باطن برای ما پیامک فرستادند، از قوچان شنونده دیگری، همینطور خلیل لنگری، نجفی از زنجان و از هری از همدان، خانم جویان از در شهر،
شماره 935-98 شماره پایانی 75 و دیگر عزیزان که در اسمای برنامه باز هم به سراغ ذکر نامشون خواهیم رفت، اما گفتگون رو در برنامه زنده سفر شهادت با نویسنده کتاب روزه و کارشناس برنامه پی میگیریم.
آقای حقی، یکی از نکاتی که درباره کتاب شما مطرح میشه و شما توی مقدمه هم بهش اشاره کردید، حذف مطالب جعلی از کتاب اصلی بوده. این چقدر روی کتاب روزه تاثیرگذار بوده و اصلا چه حجمی از کتاب رو کم کرده؟
خب ما صدای شما رو خیلی دور داریم آقا.
من با اجازه اومدیم آشپزخونه یه هیئتی، به خاطر هم یه ذره صدا.
آقا خیلی قبول باشه التماس دعا. خب
من یه تصحیح کنم، من نویسنده کتاب نیستم.
بله من حالا تو پرسش عرض کردم، ولی چندین بار عرض کردم که به تحقیق و پژوهش شما این کتاب نوشته شده. خب
ببینید، روزه تو شهدا من چند تا دلیل به نظر میرسه که باعث شد که بعضا مطالب اشتباهی درش بیاد. یکی این که تصور من اینه که بر حافظه خودش ملا حسین خیلی اعتماد داشت، چون حافظه معروفی هم داشت و این حافظه بعضی وقتا اونایی که مدار حافظهشون قضیه بذاره خلاصه مغرور میشن به حافظه، و به نظرم رجوعش به تاریخ یه مقدار کم بود. این باعث شد که در این اثر ادبی فوق‌العاده متأسفانه رد پای بعضی از نقل‌هایی که در کتب تاریخی وجود نداره پیدا بشه. مثلا ما یه شخصی داریم به نام هاشم مرقال که این از جنگاوران به نام عرب بوده و جز اصحاب امیرالمومنین و در جنگ صفین جنگ خیلی نمایانی داره و در همون جنگ هم شهید میشه. ملا حسین ماجرای هاشم مرقال اومده تو کربلا نقل کرده و این اشتباه تاریخیه. به خاطر همین مسئله من از اون طرف هم یه موج سنگین علیه کتاب روزت و شهدا، مخصوصا در کتاب شریف حماسی حسینی مرحوم شهید مطهری ایجاد شد که عملا این کتاب رو اساسا حذف کرد از زبان شیعه و عملا دیگه خیلی محل ارجاع نبود کتاب، به خاطر این اصطلاحا اشکالات تاریخی که برای این کتاب بود. من به خاطر همین به ذهنم رسید که این زبان حیفی که به دلیل برخی از اشکالات تاریخی در زمانه ما خوانده نشه. بذار رفتم به سمت صحیح نگاری این اثر، یعنی جاهایی از کتاب که به لحاظ منابع تاریخی رفرنس قوی داره، منبع و ارجاع قوی داره، من رفتم سراغ این و تلاش کردم که اون محتوایی که به لحاظ سندی اتقان داره رو بیارم که اون اشکال رو رفع کنیم. اون اشکال نقلیات ضعیف تاریخی که وجود داشت اینجوری مرتفع بشه.
درود بر شما.
و واقعی قصه هم من حالا یه مقدار بخوام از جانب ادبیات هیئت، ادبیات جلسات آیینی بگم، یکی از انگیزه های من این بود که ما در حوزه شعر آیینی مخصوصا تو 40-50 سال اخیر واقعا شاهکارهای ادبی داریم، یعنی حالا اون محافل شعری هم که اساسا خود رهبر انقلاب هم خیلی اصرار داره که حتما برگزار بشه، چند سال هم اصلا اختصاصی برای شعر هیئت شعر آیینی.
ولی آقای حقی من یه نکته بگم، خیلی متن‌ها به متون برجسته نگاه نمی‌کنن، می‌دونین؟ یعنی میرن سراغ متن‌های اغلب سست متأسفانه.
خب حالا همین دیگه، من الان من اتفاقاً با بعضی از دوستان مداحمون که شهرت هم دارن و جلسات شلوغی هم دارن با اونها اصلا با همین محور بحث کردم، این بود که حوزه شعر آیینی رشد پیدا کرده، نوحه اصطلاحا آیینی رشد پیدا کرده، ولی وقتی میرسیم به روزخانی یه دفعه زبان مداح از اون اوجی که داره شعر آیینی درجه یک میخونه میاد یه دفعه میشه کوچه بازاری.
آفرین، دقیقا.
خب این لازمش اینه که مرسی سرایان ما و مدعاهان عزیز ما که واقعا نقش پررنگی در این اقامه عزا دارن با این نوع زبان آشنا بشن و آرام آرام
درود بر شما.
زبان روزه، یعنی مثلا من بخوام بگم مثلا ما یک ساعت و نیم عزاداری داریم، 20 دقیقش روزه است، اون یک ساعت دیگرش اوجه. این شعرهای هست، فرض کن از آقای پروانه و محمد علی مجاهدی، از آقای برقعی، از آقای شرافت، از آقای زمانی و دیگرانی که واقعا شعرهای آینی درجه یکی دارند، از علی انسانی امثال اینها اصطلاحا استفاده میشه. ولی وقتی به بخش روزخوانی میرسه یه هویی میاد پایین، تنزل پیدا میکنه،
هم زبان هم اصلا نوع روایتگری.
بله، این لازمش اینه که این گونه متون یک مقدار متداول بشه، آرام آرام این زبان هم ارتقا پیدا کنه.
بسیار خوب. آقا این کتابم خیلی زیبا در اومده، یعنی خیلی خوش سلیقه کار شده روشون، از ناشر باید خیلی تشکر کرد. شما خودتون نقش داشتید تو طراحی جلد و اینها؟
ببینید واقعش این کار پنجه آقای مجید زاره است.
بله خیلی خوبه.
هر ایشون در دستشون در کتاب آرایی جز سرآمدان کتاب آرایی ایران و بلکه میتونم ادعا کنم جهانم.
خیلی متشکرم آقای حقیق که در این گفتگو با ما همراه بودید، خیلی خوب تبیین کردید ماجرای کتاب رو. براتون آرزوی تندرستی میکنم، التماس دعا دارم. شما همچنان در آشپزخانه هیئت هستین دیگاره؟ آقا قیمه امام حسینی امشب دیگاره؟
اتفاقا قیمه بالا
اینجوره. آقا جای ما رو سبز کنید، خدا قبول کنه انشاءالله. قربون شما، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
رویدادها و تازه های نشر. همراهان خوب برنامه سفر شهادت، سلام، عزاداری هاتون قبول. لطفاً در دقایق پیش رو شنونده بخش رویدادها و تازه های نشر باشید. کتاب کوفه شناسی منتشر شد. کتاب کوفه شناسی لحظه های حضور در شهر خاطره ها، اثر محمد جواد مهری، در 112 صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. به همت سوره مهر، سه دفتر شعر جدید روانه بازار کتاب شد. سه دفتر شعر جدید به نام‌های آهشار، ریل‌های زنگ زده و ناپدیدتر توسط سوره مهر منتشر شدند. فراخوان عضویت در کارگروه های ادبی و هنری سوگواری هنر و حماسه منتشر شد. در این فراخوان هیئت هنر از تمامی هنرمندان و دانشجویان هنر در زمینه های طراحی و تولید آثار هنری در کارگروه های متعدد از جمله کارگروه ادبیات و دیگر شاخه ها، موسیقی، مجسمه سازی، نمایش، معماری، پادکست، خوشنویسی، نگارگری، صنایع دستی، موشن، عکاسی، پارچه و لباس، طراحی صنعتی، هنرهای نو، تصویرسازی، گرافیک و هنرهای ویدیویی دعوت به همکاری می‌کند. و چاپ نهم قصه کربلا منتشر شد. همزمان با آغاز ماه محرم، چاپ نهم قصه کربلا شامل برش‌هایی از زندگانی امام حسین علیه السلام از آغاز تا پرواز نوشته مهدی غزلی به بازار آمد. قصه کربلا اثر مهدی غزلی کاری متفاوت در حوزه داستان نویسی معاصر درباره عاشورا است. قصه کربلا اثر مهدی غزلی کاری متفاوت در حوزه داستان نویسی معاصر درباره عاشورا است که با گزینش وقایع تأثیرگذار از رویداد بزرگ تاریخ شیعه به روایت گوشه‌هایی از آن واقعه پرداخته است. از همراهی شما با این بخش بسیار سپاسگزارم.
خب ساعت 20:49 دقیقه است، دیگه رسیدیم به زمانی که باید به سراغ پرسشمون بریم و در مورد پاسخ با کارشناس برنامه صحبت کنیم. از شما پرسیدیم که کتاب روزه برگرفته از متن کدام یک از منابع تاریخی است؟ 1. نفس المحموم، 2. لهوف و 3. روزت و شهدا. کارشناس برنامه آقای حقی چندین بار پاسخ رو ارائه کردن با توضیحات مفصل، اما الان دقیق تر به پرسش پاسخمون میپردازیم در بیان خانم آزاد.
ممنونم. همونطور که آقای حقی چندین بار اشاره کردن، کتاب روزه برگرفته از کتاب روزت و شهدای مرحوم کاشفی بیحقی نوشته شده. نظریات مختلفی در مورد این کتاب هست و همونطور که حالا آقای حقی هم اشاره کردن، کتاب روزت و شهدا به عنوان یک منبع اصلی برای مجالس اهل بیت استفاده می شده و از بعد از انتشار این کتاب هر کسی که حالا متن اهل بیت رو میخونه به عنوان روزه‌خوان مشهوره. افراد مختلفی در مورد این کتاب نظر دادن و حتی به عنوان یک منبع از این کتاب اسم بردن، مثل آقای مظاهری پژوهشگر آینی شیعه که گفته که بدون اغراق مهمترین کتاب تاریخ عاشورا از حیث تأثیرگذاری و شهرت این کتابه. یا چلکوفسکی ایرانشناس آمریکایی گفته که روزت الشهدا سرآمد ادبیات شیعیه و یک منبع برای تغذیه شاعران و نویسندگان.
بسیار خوب.
شهید مرتضی مطهری هم در کتاب حماسه حسینی یه سری انتقاداتی به کتاب روزت الشهدا دارن و همونطور که حالا ما تو صحبتمون گفتیم جعلیات و مطالب غیر مستند در کتاب روزه که به تحقیق و پژوهش آقای حقی نوشته شده حذف شده. این
خیلی متشکرم از شما خانم به خاطر توضیح و پاسخ به پرسش. این بخش پیش رو رو گوش کنید. در این فرصت همکارانم از میانه کسانی که گزینه سوم کتاب روزت و شهدا رو به عنوان پاسخ معرفی کردن قرعه کشی میکنن و اون برنده رو معرفی میکنن.
دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه میخواییم در مورد چاپ و نشر کتاب به خصوص در حوزه کودک با شما صحبت بکنیم و با مراحل مختلف این کار بیشتر آشنا بشیم. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. ابتدا صحبت میکنم با یکی از ناشران حوزه کتاب کودک. خدمتون سلام میکنم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید و بفرمید که چند وقته در این حرفه مشغول فعالیت هستین.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستداران کتاب. من علی آقامیری هستم، مدیر مسئول انتشارات بافرزندان. انتشارات بافرزندان از سال 67 در زمینه کتاب کودک فعالیتش رو شروع کرده. در اون سال مرحوم پدرم مدیر مسئول انتشارات بودن و از سال 97 که ایشون مرحوم شدن من این سمت رو به عهده گرفتم.
آقای آقامیری، نشر کتاب برای سنین کودک و نوجوان چجور کاریه؟
کاریه که فقط میتونم بگم عشق میخواد. از نظر مالی شاید بشه گفت چندان توجیهی نداره، ولی خب ما با عشق کماکان برای کودکان این مملکت وایستادیم و کار میکنیم.
انشاءالله که همچنان در کارتون موفق باشین و کارتون پیش بره. جناب آقامیری، بیشتر با چه نویسندگانید و با چه موضوعاتی شما همکاری میکنید؟ آیا فرق میکنه برای شما برای نشر اون کتابی یا اون اثری که میخواین انتشار بدین؟
البته ما سعی میکنیم با شاعرها نویسندهای حرفه‌ای کار بکنیم، همینطور حالا تصویرگرهای جوان و با استعداد. سعی میکنیم که ایده‌های ناب رو روش کار کنیم و کتابهایی که محتوای آموزشی دارن برای بچه‌ها صرفاً یک قصه یا یه شعر سرگرم کننده نیستن، یک حرفی دارن، مفهومی دارن و تو دلشون برای بچه‌ها یک آموزشی هستش.
چاپ کتاب کودک هم شبیه به مراحل چاپ کتابای دیگه است. با توجه به اینکه کتابای کودک توی رده سنی خاصی هستن، ممکنه یه سری مراحل توشون چالش برانگیزتر باشه. مثل صفحه آرایی، مثل تصویرگری، مثل طراحی جلد. به طور کلی تصویرسازی توی کتابای کودک اهمیت بیشتری داره. فرآیند تصویرسازی برای کتابای کودک به چند روش انجام میشه. روش اول این که مؤلف خودش تصویرسازی رو انجام میده که البته باید مورد تایید انتشارات هم باشه. و روش دیگه هم این که تصویرسازی به انتشارات سپرده میشه و انتشارات طبق درخواست مؤلف تصویرسازی رو یا به صورت دستی انجام میده یا به صورت دیجیتالی. اگر تصویرسازی به صورت دستی انجام بشه، کار برون سپاری میشه. یعنی چی؟ یعنی به یه تصویرگری خارج از مجموعه سپرده میشه که با متریالی مثل گواش، مداد رنگی و آبرنگ طراحی رو انجام میده. ولی تصویرسازی اگر دیجیتالی انجام بشه، خیلی بهتره و دیگه این مشکلات رو نداره. چون طراح میتونه فضای نوشته رو داخل تصویر در نظر بگیره. و اگر یه درصد مشکلی پیش بیاد، خیلی راحت قابل حله. و خوبی دیگه‌اش این که توی چاپ رنگ‌ها کاملاً بدون ایراد و اشکال چاپ میشن. تصویرسازی دیجیتال سطح‌های مختلفی داره. از مبتدی تا حرفه‌ای.
آقا میری، بازار نشر کتاب در حوزه کودک و نوجوان این روزها چطوره؟
قیمتایی که الان روی کتاب ها هستش قیمتایی نسبتاً بالاییه، ولی خب مردم بازم هزینه میکنن و کتاب ها تهیه میکنن برای فرزندانشون، مخصوصاً کتابایی که حالا بازخوردا مشخص شده که اثرات مثبت و خوبی هستش.
خیلی ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و به امید تقویت بیش از پیش بازار نشر کتاب.
منم از شما تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودی در نخستین ویژه برنامه به کتاب فرهنگ که با نام نوع سفر شهادت تا پایان دهه اول ماه محرم تقدیمتون میکنیم. از دیروز هم همکاران من گفتن که آغاز شده ماجرای سفر شهادت، پس امروز دومین برنامه ما هست. تا پایان دهه هم با شما همراه خواهیم بود. خانم آزاد، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید.
سلامت باشین. امیدوارم که شنوندگان عزیز استفاده کنن از مطالبی که توی این برنامه گفته میشه.
سپاس
و...
ما تا پایان بر همین روال خواهیم بود دیگه.
بله،
به سراغ ادبیات عاشورایی خواهیم رفت و به متونی که از این دست هستن.
بله.
سپاسگزارم. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده سفر شهادت. از میان کسانی که پاسخ رو به صورت درست برای ما ارسال کرده بودن، گزینه 3 رو معرفی کرده بودن، روزت و شهدا، همکاران من در اتاق فرمان قرعه کشی کردن و یک نفر رو به عنوان برنده برای من معرفی کردن که الان خدمت شما نامشون رو میخونم. برنده امروز پرسش برنامه زنده سفر شهادت خانم گوهر کرمی از کرمانشاه هستند با شماره 91842، شماره پایانی 40. همکاران من تلاش میکنن که بلافاصله پس از برنامه با ایشان تماس بگیرن و ترتیبی بدن که انشالله یادگاری برنامه خدمت ایشان ارسال بشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و شما رو به خدا میسپارم. بدرود.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.